صلاح هست صحبت کنه. حالا من میتونم بعد وقت رو نبارم ضبط میکنیم بشونم دیگه وقت بازم عرصه بس که چند تا مسئله کوتاه فشرده رو اول من ذکر بکنم که اینا مقدمه میشه برای خوده بس. اول این که ما اسلام را یک دین بیشتر نمیدار درست شد؟ از زمانی که حضرت آدم به زمین فرستاده شد دینی که مطرح کرد اسلام بود، تا الان هم همون اسلام مطرح منتها در هر زمانی هر پیغمبری که آمده یکی از دو کار را کرده، یا اولوالعزم بوده یا غیر اولوالعزم. اگه اولوالعزم بوده مثل حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت ابراهیم، پیغمبر اسلام، این اومده دین رو به نحوی تبلیغ کرده که به عنوان یک شریعت جدید مطرح شده. یعنی که ما به اصطلاح امروزی ها ممکنه بگیم ورژن. اگر مثلا فرض کنید یه هواپیمایی 20 سال 50 سال قبل تولید شده، یه هواپیما بود اما به درد کی میخورد؟ اون موقع. الان با امکانات و پیشرفت هایی که به وجود اومده به هیچ عنوان دیگه هیچ کس حاضر نیست سوار اون هواپیمایی بشه که اون موقع بود. که حالا اگر از ایشون سوال بفرمایید، رفتن سفر حجشون رو یادشونه، چاهای هوایی چطور هواپیما رو میکشید به طرف خودش. خب بشر اومد علمش رو به کار گرفت، شرایط جدیدی به وجود آورد و تونست بر اون نیرو چیه مسلط بشه، غلبه بکنه. بنابراین یه هواپیما اومده الان با امکانات پیشرفته، سرعت بیشتر، انرژی بیشتر، شما ازش دارید استفاده میکنید، عقلا میپسندید که شما از یه شرایط بهتر استفاده کنید. در زمان حضرت ابراهیم چیزایی به درد مردم میخورد، خدا هم به اندازه فهم و کمالات مردم براشون فرستاد. زمان حضرت موسی همینطور، زمان حضرت عیسی همینطور. و سوالی که اینجا باید به ذهن ما بیاد اینه که ما از دیگران سوال میکنیم آیا خدایی که حضرت ابراهیم رو به عنوان پیغمبر مبعوث به رسالت کرد رو شما همون خدایی میدونید که حضرت موسی هم ما میگیم فرستاد؟ اگه همون خدا، چه فرقی برای شما میکنه که حضرت ابراهیم باشد یا حضرت موسی؟ و اگر لزوم نداشت خداوند حتما حضرت موسی را نمیفرستاد، حتما دلیلی وجود داره که به حضرت ابراهیم میگه با اینکه شما پدر توحیدید، تا زمان قبل از حضرت موسی شما به عنوان یک اولوالعزمی، تا اینجا دیگه مردم نیازشون برطرف شده، از حالا به بعد نیازهای جدید دارن. اونه در کدوم کتاب بهشون میدین؟ به جای صحف ابراهیم میان تو صحف موسی، میان تو تورات. تا زمانی که انجیل نازل نشده بود موسی و تورات مطرح. خب حالا اگر شما رفتید از مسیحی ها سوال کردید، چیزی که من از خودشونم پرسیدم، گفتم شما مگه قبلا یهودی نبودین؟ گفتم چرا. پس چرا اومدید و مسیحی شدید؟ از مسیحیه پرسیدم چرا شما که یهودی بودید مسیحی شدید؟ گفت برای اینکه در دین مسیحیت یه چیزهایی وجود داره که در یهودی ها دسترسی به اونا نبود. گفتم به همون دلیل ما هم در اسلام یه چیزهایی رو داریم که نه در تورات هست، نه در انجیل هست و نه در کتابای قبلی، درست؟ برتر از اونا. پس عقل حکم میکنه که اگر یه چیزی برترش آمد ما چکا کنیم؟ به این برتر رو بیاریم. خب حالا قرآن به عنوان یک کتاب آسمانی، تورات هم یک کتاب آسمانی، انجیل هم یک کتاب آسمانی، سوالی که کردید اینجا جوابتون رو بشنوید. اگر ما هر سه کتاب را از جانب خدا نازل شده بدونیم، میگیم اگه کسی به هر کدام از این سه کتاب به معنای واقعی خود کتاب ایمان داشت ما مسلمان میدونیم. اما قرآن ما میگه هم در تورات دست بردن هم در انجیل، یحرفون الکلمه عن مواضعه، اینم قرآن من بگذارم، خود قرآنه که بخونه دیگه، مشکلی نداریم باش. یا حرفون نه، من کامپیوتر رو برای این جهت روشن میکنم که این جملاتی که میگیم کاملا جوابگویی کار رو بتونه برسونه. یا حرفون الکلمه هم موازه، میخواد بگه چی؟ میخواد بگه سلام علیکم و رحمت الله، خدا حافظت، یا الله نظرت میخواد، خدا حافظت. میفرماد یهودی ها و مسیحی ها هر دوشون اومدن کتاب خدا را از جای خودش خارج کردن، چیزایی بهش اضافه کردن، یه چیزایی ازش کم کردن، و همین هم باعث شد که از درجه اعتبار ساقط بشن. یعنی ما توراتی که الان در اختیار مردمه، انجیلی که در اختیار مردمه، اگر تورات و انجیل واقعی بود بحثی با اینا نداشتیم، میشدن اهل کتاب و هر کسی که اهل کتاب بود پاک. حالا من یه توضیح اجمالی برای ایشونم نقل بکنم که زمینه سوال رو تو ذهنشون ما داشته باشیم. سوالی که مطرح کردن این بود که چرا باید ما بگیم مسیحی ها یا یهودی ها نجسن، کلیمی ها نجسن؟ جوابمون اینه که دین همش یکیه، منتها در زمانهای مختلف هی تکامل بهش داده شده تا رسته به اینجا که الان ما هستیم. و عقل میگه چی؟ میگه هرچه کمال بیشتری درشه انسان باید به طرف همون بره. مثال یه هواپیما رو زدیم، هواپیمای 30 سال قبل با هواپیمای امروز یکسانه؟ نه. اگه به شما گفتن همون پول بدین سوار اون هواپیمای قبلی بشین، حاضرین؟ چرا؟ این امکانات بیشتری داره، امنیتش بیشتره، شرایط بهتری داره، من با این میخوام برم. ببینید مسئله تحریف در مورد کتاب‌های آسمانی چیه؟ هیچ جای بحثی درش نیست که قرآن مجید میگه یا حرفونه رو من میزنم و ما میداریم بخونه به خود کامپیوتر که ببینیم آیا واقعا در حقیقت این کارو کردن یا نکردن. اینم آیه بخون، دقت کنید خوب روح خدا آیه که میخونه ترجمه رو من براتون بخونم. ای مؤمنان، آیا امید دارید که یهودیان به حقانیت شما ایمان آورند حالان که گروهی از آنان کلام الهی را میشنیدند و پس از آن که آن را در میافتن آگاهانه دگرگونش میکردند، تحریف میکردند، یعنی دست بردن در آیات تورات؟ این مال یهودی ها. حالا باز دو مرتبه میان تو آیه بعدی باز ببینید یهودی ها را چطور خدا معرفی میکنه. خب دقت بکنید، من الذین هادو یحرفون الکلمه عن مواضعه. کی داره میگه؟ من نمیگم، خدا میگه یهودیا تورات را تحریف کردن. خب ولی اگر شما اومدید مثلا فرض کنید رفتید از یک شرکتی یه دستگاهی را خریدید به عنوان مثلا فرض کنید سامسونگ، اومدید تو خونه خواستید ازش استفاده کنید، همه چیزش هم قیافش مثل همونه، بعد فهمیدید که این اصلی نیست، برداشتن کپ زدن، حاضرین همینطور بگین طوری نی؟ میگید آقا من سامسونگ میخواستم، چیه به من دادین؟ خیلی هم میان چکار میکنن؟ بدل میسازن و اصل نیست، علنگو نمیدونم گوشواره زنجیره بدلن ها نیست، با قیافه اصلیش هم انگار هیچ فرقی نمیکنه. اما وقتی اونی که اهل میفهمه نگاه میکنه میده که این اون نیست، یه چیز دیگه. اینا اومدن دست بردن در تورات، دست بردن در انجیل، یه حرفایی زدن که اصلا با معیارهای قرآنی و دینی و فکر واقع جور در نمیاد. خب حالا مثلا چی گفتن؟ یک شما من میخوام مثال بزنم، ببینی این حالا چند تا آیه داری ما خوام تو ذهنتون بمونه. باز خدا میگه چی؟ اینا ما تحریف کردن، قلبشون سیاه شد، دست بردن تو قرآن. اینم یه آیه که تحریف در قرآن تورات انجیل چیکار کرد؟ 100% برای ما معرفی کرد. آخرین آیش هم بشنوید، خدا در چهار جا میگه تحریف کردن، میشه بهش اطمینان کرد؟ از اینجا گوش بدیم. این چهار تا آیه، حالا آدرس رو میخوان یادداشت کنید شما که اگه خواستن بعد مراجعه بکنن خودشون آیات رو ببینن. در چهار جای قرآن خدا میگه که اینا تحریف کردن. سوره بقره آیه 75، سوره نساء آیه 46، آیه 75، سوره نساء آیه 46، سوره مائده آیه 13، سوره مائده آیه 41. پس به تعبیر قرآن مجید هیچ جای شکی نیست اینا آیات تحریف، آیات که نشون میده که اینا در تورات و انجیل تحریف کردن. حالا چیا رو تحریف کردن؟ یکشو نشون میدی عزیز. ببینی ما میگیم که برای خدا هیچ کسی حق نداره شریک قرار بده، درسته؟ نه حضرت عیسی پسر خداست، نه عزیر پسر خدا. اما اینا چیکار کردن؟ ببینید الان چی میگه. یهودیان میگن عزیز پسر خداست، مسیحیان میگن مسیح پسر خداست. این سخنیست باطل که به زبان میآورن و به سخن کافران بنشین عرض کنم که به کافران پیشین نقش تشبه میجوین. خداوند بکشدشان چگونه بیراه میروند؟ یعنی چه؟ سوره توبه آیه 30. این میخواد بگه چه؟ این میخواد بگه یهودیا و مسیحیا از دینشون اومدن بیرون، شدن مشرک، برای خدا چیکار کردن؟ شریک قرار دادن. عیسی پسر خدا نیست، چرا اینو گفتن پسر خدا؟ عزیر پسر خدا نیست، چرا اینو گفتن هست؟ حالا که یک چنین حرفی رو زدن چی شدن؟ از دین اومدن بیرون.
آقا پیش
نیست. عیسی هیچ وقت همچین مسئله‌ای نداره. حالا خود میگه که ممکنه یه نفر بگه نخه هست، ما میگیم خیلی خوب. خداوند از حضرت عیسی سوال میکنه، دقت کنی، میپرسه که شما گفتین که من و مادرم عرض کنم که خدا هستی؟ و امی الهین، من بزنم، خدا از حضرت عیسی سوال میکنه، میگه در سوره مائده آیه 116 دقت کنید، خدا میپرسه تو به مردم گفته؟ آیه 116 میگه خدا از حضرت عیسی سوال میکنه که آیا تو به مردم گفتی که من و مادرم را مثل دو تا خدا به جای من بیا به حساب قبول بکنید و بپرستید؟ حضرت عیسی گفت خدای تو پاکی، تو از همه چی خبر داری، من حقم نیست که درباره تو حرف بزنم، اگه گفته بودم هم چه حرفی را تو میدونستی حداقل. من هرگز ادعا نکردم که خدام یا پسر خدا، اینا بی خود خودشون نسبت دادن. خدا میفرماد که حضرت عیسی گفت که تو میدونی من در وجودم چی هست، اما من نمیدونم در علم تو چی هست. یعنی اعلام میکنه که من هرگز به مردم نگفتم که من خدام، مردم خودشون منو خدا قرار دادن. توجه کردین؟ انت سوال کرده، انت قلت للناس، تو گفتی به مردم اتخذونی و امی الهین من دون الله، همچه از این ازده. قرآن مجید تثبیت میکنه که یهودی ها و مسیحی هایی که، حالا میخوام جواب کامل ادمه بدم، با این آیات که تا اینجا آوردیم میخوام بگیم یهودی ها و مسیحی هایی که عزیز را پسر خدا میدونن یا عیسی را پسر خدا میدونن یا برای خدا تقسیم بندی میکنن، سلاسه میگن، باز من اونم مثالشو بزنم، سالس و سلاسه، اینایی که به این شکل وارد شدن ما میگیم کافر شده اند، یعنی از دین اومدن بیرون. پس یه مشرک، به عنوان مشرک یعنی چه؟ کسی که برای خدا شریک قرار داده. حالا ببینید خدا چی میگه باز. من اینو مخصوصا با این کیفیت گفتم بحث انجام بشه راحت تر به نتیجه برسیم. سوره مائده آیه 73 به راستی کسان که گفتند خدا یکی از اقانیم سگانه است، خدا، عیسی، روح القدس، کافر شدند. خدا میگه کفرو، لقد کفر الذین قالو، اونایی که همچه حرفی بزنند کافرند و خدایی جز خداوند یکتا نیست. اگه از آنچه میگن باز نیستند و کافرانشان به عذابی دردناک دوچار میشن، یعنی چه؟ یعنی اینا با این حرفی که زدن کفر را در وجود خودشون آوردن، پس دین دیگه نیست. حالا هم نمیخوایم بگیم، میخوایم بگیم 100% تثبیت بشه این قضیه. اگر یک یهودی یا یک مسیحی این عقیده را داشته باشه و این تورات و این انجیل رو بخواد بپذیره، ما میگیم این تورات و انجیل قبول نیست، این عقیده هم باطله، پس بنابراین میشه مشرک. حالا که مشرک شد چکارش کنی؟ باز خدا من همه رو دارم چکار میکنم؟ از طریق قرآن میام جلو که مشکل کمتری به وجود بیاره. خدا میفرماد که المشرکون انما المشرکون نجس. میگیم بگو دقت بکنید، این دستور خداست. ببینید حالا که مشرک شد یه حکم خدا بهش داد، انما المشرکون نجس. حالا که نجس شد ما چیکار باید بکنیم؟ یا ما خودمون از خدا بالاتر میدونیم یا مطابق با خدا. خدا میفرماد به خاطر اون عقایدی که دارن نجس شدن. نجس که شد دیگه حق نداریم دست بهشون بذاریم، حق نداریم باشون هم غذا بشیم، حق نداریم دختر بهشون بدیم، حق نداریم پسر ازشون دختر ازشون بگیریم. خب اینا کجا میگه؟ باز اونم دستور داریم. انما المشرکون نجس. عرض کنم که الان بهتون عرض میکنم سوره توبه آیه 28. حالا میایم میگیم که چطور ممکنه یک فرد با این که مثلا فرض کنه حالا این حرف رو زده بازم ما بتونیم بگیم نجسه و حق نداریم بهش نزدیک بشیم. حالا میاد خدا دستور میده میگه حق ازدواجم با اینا نداریم. المشرکات رو من میزنم و میگم بگو که چرا ما حق نداریم با ازدواج اینا. سوره بقره آیه 221 خدا می فرماد که زنان مشرک را، آیه 221 سوره بقره، زنان مشرک را به همسری خودتون در نیارید مگر زمانی که ایمان بیارن. یعنی اگه ایمان آوردن اسلام میشه چی؟ مطهره. اینا یکی از مطهرات چیه؟ اسلام. پس تا زمانی که اون حالت و اسم و عنوان دارن مشرکن و نجسن. حالا که میخوان پاک بشن یه راه بیشتر نداره، ایمان بیارن. ایمانه به چی بیارن؟ این که عیسی خدا نیست، پسر خدا نیست، قبولشه براشون. اونی هم که در تورات و انجیل گفته شده قبول بکنن. حالا فرض میکنیم که اینا گفتن ما قبول میکنیم و هرچی تورات گفت ما همونا میپذیریم. خدا میفرماد خیلی خوب ما همینجا موچه این رو میگیریم. میگیم مگه ما در تورات نگفتیم که بعد پیغمبری میاد که باید به دین او برید؟ چرا نرفتیم؟ تورات خودشون بهشون گفته برید ایمان به پیغمبر آخر زمان بیارید. در انجیل همین حرفو زده، شنیدید و اشاره اعمال من میکنم. البته دنبال داشتین آیات، فقط من اشاره اینطوری میخوام سریع رد بشم که به اون نتیجه اصلی بحثتونم بشوید برسیم. خدا میفرماد و مبشرن حضرت، عرض کنم که عیسی به مردم فرمود بعد آیه رو من بیارم سوره 61 قرآن آیه 6 سوره صفایش دقت بکنید، خدا میفرماد عیسی به بنی اسرائیل گفت که من بشارت میدم شما را، من رسول خدا هستم از جانب خدا به طرف شما، مصدقا لما بین یدی من التورات، هرچی تورات گفته من قبول دارم، بعد برای خودم هم که دارم میگم، و مبشرم به رسول یتیم بعدی، یه پیغمبر بعد از من میاد، حالا دارم بشارت بهتون میدم، اسمشم از همیالا بهتون میگم احمده. چیکار کنیم؟ فلما جاءهم بالبینات، وقتی که آمد حضرت رسول اکرم و برای مردم اعلام کرد، قالوا هذا سحر مبین، دو بار نرفتن. یعنی خود حضرت عیسی را اینا قبول داشتن، به حرف خود عیسی هم که عمل می‌کردن، با چیکار می‌کردن؟ اسلام رو می‌آوردن. پس حالا که نیوردن کفره، کفرشون هم با یه مقداری بالاتر شرکه، شرک هم که اون بردن نجس میشن، حالا که نجس شدن دیگه هیچ بحثی برای ما باقی نمی‌مونه. حالا اون میشه بحث فقهی. رو بحث فقهی اونایی که به وسیله سیستم های بدون دخالت دست انجام میگیرد مشکلی نداره. گاوداری فرض کنید به وسیله پمپ های مخصوص میاد، گاو شیر را ازش میدوشن، میفرستن توی مخزن، از مخزن میاد تبدیل میشه، جوشونده میشه، تبدیل به کره و امکانات میشه، بسته بندی میشه، میرد بیرون، دست درش دخالت نداره طوری. اما دست که دخالت پیدا میکنه نجسن، دست ترگی گذاشتن به شما باید بدین آفتش. چرا؟ چون بدنشون به خاطر کفرشون نجس شد. توجه میکنی میگم چی؟ چرا؟ شما اگر 100% بدونید بله، ولی وقتی نمیدونید یا وظیفه ندارید بپرسید، بله؟ شما وظیفه ندارید بپرسید، مشکلی نداری، وظیفه دون نیست که کنکاش بکنی. نه خیلی
ما اگه بدونیم مثلا اینو حسن تو چیزی همون مسیحی ها مثلا عروسان ببینن تو جلفا، خب جلفا هم میدونیم
مطمئن، نه اگه اونطور باشد بله،
مثلا آخت ما را میدونیم مسیحیه اشیری میشه بگیریم خب
خب بله، ما میخوام بگیم چه دست اومده، میخوام بگیم که دخالت دست توجه میکنی؟ ما در بحث پاکی و نجسی نمیایم از خودمون حرف بزنیم، ما معیار آوردیم که قرآن مجید، همون خدایی که حضرت موسی را فرستاده پیغمبر ما هم فرستاده، همون خدا داره میگه که تورات و انجیلی که اینا دستشون بوده اگه اصلی ها بود ما قبول داشتیم، تو تورات اصلی و انجیل اصلی به مردم گفته شده که چیکار کنید برید سراغ حضرت محمد، چرا نرفتن؟ پس معلوم شد اینا مطابق حرف پیغمبر خودشون هم ایمان ندارن، اگه ایمان داشتن باید ایمان رو تقویتش میکردن. مثل اینه که ما میریم یه برنامه رو نرم افزاری میخریم، بعد به ما قول میده میگه آقا ما با این ضمانت میفروشیم که هرچه ورژن جدید اومد به شما چیکار میکنیم میدیم، حالا ما نه با همون ورژن قدیمیش به درد ما بخوره دیگه، به درد نمیخوره. نمیشه، نیازهایی که امروز بشر داره که نیازهایی 2000 سال قبل نیست، که 1000 سال قبل غیر حالا بوده، پس اون موقع مطالبی آمد، حالا دیگه این دین آخرینه. میشه که ما بگیم بعد از این پیغمبرم پیغمبر دیگه میاد؟ نخه. چرا؟ برای اینکه خدا با صراحت میفرماد که این دیگه آخرین پیغمبره، ولکن رسول الله و خاتم النبیین، خاتم. ببینی؟ حالا من باز آیشو میگم، خدا با صراحت میفرماد که دیگه بعد از اینم پیغمبر نمیاد، یعنی شما منتظر بعدش هم نباش. حالا با این موقعیت پس ما به یه نتیجه میتونیم راحت برسیم، این بحث قرآنی قضیه است که ما با خود آیات و قرآن راحت تونستیم از یه جا شروع بکنیم برسیم به این نتیجه که پیغمبر ما هم پیغمبر آخر الزمان، بعد از پیغمبر ما بنا نبوده که دیگه پیغمبر بیان، پس همه دینهای قبلی یکی پس از دیگری از رد خارج شدن، همه اونایی که در تورات و انجیل و زبور و کتابهای قبلی هست تو قرآن وجود دارد. توجه کردین؟ یه چیزای اضافه هم هست. خب حالا ما کدومشو بهتره بپذیریم؟ عقل کدومو میگه؟ میگه اسلامو بپذیر. حالا میگن ما نمیخوایم زیر بار بریم. خیلی خوب، زیر بار نمیخواد برید، شما برای خودتون، ما هم برای خودمون. حالا خنده دارترش هم من برای یک چیز از قرآن بیارم. بله بله، سوره احزاب آیه 40. حالا یه چیز خنده دارتر من براتون بگم از قرآن مجید که چجوری اینا را خلاصه چیزشون میکنه، مسخرشون میکنه که چه حرف بدی میزنن اینا. نخه اونا مسلمان هست، بیشتریشون شیعه هست. الانی هایی که بخونه این قسمت رو هستم کنم. حالا همونه دیگه، گبر یهودیه دیگه. حالا میگیم نه اون آتش پرسته میگه. یهودیان گفتن که مسیحی ها بر حق نیستن، مسیحی ها گفتن یهودی ها بر حق نیستن، حالان که کتاب آسمانی رو میخونن کسانی هم که از حق چیزی نمیدونن سخنی همانند سخن ایشان گفتن. سرانجام خدا در روز قیامت در آن چه در آن اختلاف داشتن بینشون داوری میکنه. یعنی یهودی ها میگفتن مسیحی ها به هیچ جای دستشون بند نیست، مسیحی ها میگفتن یهودی ها دستشون به جای بند نیست. خدا هم فرمود هیچ کدومتون دستتون به جا بند نیست، هر دو اشتباه میکنید. توجه کردین؟ این نشون میده که حتی خود اینا هم با هم شدیدن درگیرن، چون میفهمن یهودی قبلا یهودی بوده، سلام بده مسیحی شده. مسیحی داره میفهمه که اون حرفایی که تو دین یهودی بود مسخره بوده، خیلیش اضافه بوده، چیز نبوده که از جانب خدا اومده باشه. بنابراین ما میگیم هر کس غیر از دین اسلام رو قبول بکنه ما همین بحثو باش میکنیم. اونم از کنم اینا حالت یهودا سوره بقره آیه 113. حالا ببینیم که خداوند متعال راجع به مسئله دین چی میگه. اینم من بزنم و آخری قسمت این آیاتمون باشه. خدا صریح میفرماد دیگه، این بحث قرآنه. دست شما. حالا اگر ما بیایم و بگیم که خدا در قرآن مجید در سوره مبارکه آل عمران آیه 83 علی الظاهر، من باز یه چک دیگه هم بکنم روی این قسمت که علی اسلام رو بزنیم، نه ان الدین عند الله الاسلام، سوره بقره آیه 19، مثلا آل عمران، آل عمران آیه 19. دقت کنید، ان برای تأکید در اصطلاح ادبیات، الدین الف و لام معرفه داره، دین به معنای اعتقاده، ان الدین عند الله الاسلام، یعنی هیچ غیر از اسلام مطرح نیست. بعد میفرماد و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبلمه، یعنی اگه کسی غیر اسلام رو به عنوان دین قبول کرد ما ازش دین پذیریم. معنیش چیه؟ یعنی یهودی، مجوسی، نمیدونم کلیمی، هر چه غیر مسلمان باشه همین حکم با براش داره. درست شد؟ پس در یک مجموعه کلی میشه به یه نتیجه رسید و اونی که تنها چیزی که عامل پاک کننده است اسلامه. رضا تو مطهرات میگن یکی از مطهرات اسلام. خب حالا ببینید همه این مسائل درسته، ما اگر بخوایم راه رو درست بریم این قرآن، اونم بحث علمی. خدا میفرما شما یه مسیری رو ما بهتون دادیم دنبالش برید. یهودی اگه واقعا میخواد یهودی نباشه و پاک باشه، خب یه مسلمان باشه. چرا شما میرید طرف اونو، چرا اون نه طرف شما؟ شما که بالاتری که نباید برید طرف اونو که پایین تر از شما، شما برتری، بنابراین برتری رو باید حفظ بکن. توجه کردید؟ در بحث معامله و خرید و فروش میگن اگر شما طوری باشون برخورد بکنید که نفع به شما برسه اشکالی نداره، اما اگه ضرر به شما بخوره حتی تجارتش هم باشون جایزی. تو خوردنی ها صریح میفرماد حق ندارید از دست اینا چیز بخورید. چرا؟ برای اینکه اینا میان با چوب میزنن تو سر گوسفند، میکشندش، خفه میکنن. منخنقه را که دیگه دیدین در سوره انعام متردیه موقوبه، نمیان خفه میکنن گوسفند رو میخورن، که همینجا خاخام یهودی همینجا تو چیز هم همین کار رو میکنن، عرض کنم جوباره هره؟ بیخه گلوی گوسفند رو میگیره فشار میده خفهش میکنه بعد میده داریم بخوریم. جلوشو میگیرن نذاشتن دیگه، ولی دیگه این تمام میکروب تو بدنش میمونه. حتی اسلام چرا میفرماد که سر گوسفند وقتی میبری یا حیوان را بذاری تو گود، که هر چی میخواد این خون بره، رفتن خون متعارف یکی از متحراته، میگن دیگه نفس عمیق کشید و خون برگشت خون نجس. اما اگه سرشو گذاشتن تو زمین پایین گودی، خون از بدنش خارج شد، اون چیزی که ازش باقی مونه تو بدن اشکالی دیگه نداره. چرا؟ برای اینکه خون میکروبه. بده توجه کردین؟ حرمت علیکم المیت و دم و لحم الخنزیر، اونا گوشت خوک میخورن، چرا ما بخوریم؟ خدا میفرماید گوشت خوک حرامه، چرا میخورن؟ وقتی این نجاست ها در بدنشون ترتیب اثر میگذاره، اثر میگذاره تو اخلاقشون هم اثر میگذاره. خدا میفرماید شما که میخواید به یک مراحل بالای عرفانی و اعتقادی برسید، نباید با کسانی برید هم خور بشید که اون غذاشونه، اون زندگیشونه، اونم مثلا نام مستاریشونه، مثل خوک میمونن. توجه کردین؟ پس ما اگر معیارهامون هم بفرم اون
چند
هست
تو
همینه. واقعیت اینه که ما میخواییم یه جوری خلاصه خوبی به اینا بکنیم، در حالی که این خوبی نیست، این اشتباه. اینا وقتی تو تنگنا قرار گرفتن دن کسی محلشون نمیذاره، باشون معامله باش خرید و فروش نمی کنه، دختر بهشون نمیده، دختر ازشون نمیگیره، تو تنگنا که قرار گرفتن مجبورن چکار کنن؟ دین جدید رو بپذیرن. اخ ما هی میریم نازشونو بکشیم که چیه، طوری نیست، اشکال نداره، دل ما میان طرف شما. اون به خاطر اینکه تو تعصب دینیشه حاضر نیست بیاد اسلام بهتر رو بپذیره. من که بهتر از او رو دارم میام چیکار میکنم؟ تعصب دینی من میذارم که نامیام یهودی بشم، یهودی هم نشم، فکرمو با او تطبیق بدم. طوری نیست با هم میشینیم غذا میخوریم. اسلام بفرماد این رابطه رو قطع کن. حالا از کجا میگه اینکه دیگه با صریح خدا این مسئله رو مطرح میکنه؟ ما از قرآن باز الگو میگیریم. ما یه سایتی داریم روی اینترنت به نام omulkitab.net که من بچه جزء بچه های منه، یعنی من 4 تا بچه دختر دارم و یه اینترنت از کنم که این خیلی مهمه برام. توجه کردین؟ از کنم که چیا میخواستم حالا بگم، این که خیلی جالبی بود که فراموشش کردم همی الان. بله خواهش
خواهش
میکنم.
مثلا
جوابشون در سوره انبیا، بنویسین در سوره انبیا آیه 17. یک بار دیگه من همین آیه رو میارم، ببینید دقیقا مجوسی ها رو به عنوان مشرک معرفی میکنه جان. همان خدا در میان مؤمنان و یهودیان و صابئین و مسیحیان و مجوس و مشرکان در روز قیامت داوری میکنه. مجوس سیره کجا میذاره؟ دقیق میاره در کنار یهود و مسیحی میذاره و بعد میفرماد والذین اشرکو، یعنی همه اینا این مسئله شرک درشون وجود داره. بنابراین اگر ما یه بحثی رو میگیم گبر و مجوسی همونه. حالا ممکنه یه نفر بگید از کجا من بفهمم گبر و یهودی همونه؟ من میگم بازم من دست خالی نمیذارم رد بشه. ما تو تفسیر نمونه اگر بیاییم بگیم مجوس، ببینید چند جای تفسیر نمونه درباره بحث مجوسی ها بحث کرده. جلد اول صفحه 288 نکه میگم بنویسیم صفحه 289 جلد دوم صفحه 134 جلد سوم صفحه 327 جلد پنجم صفحه 422 جلد دوازده صفحه 331 جلد 14 صفحه 39 جلد 14 صفحه 43 و 44 و 45 جلد و 46 و 47 اینا همش تو جلد 14 صفحه تا 47 بله. جلد 16 صفحه 359 359 و صفحه 363 جلد 20 صفحه 175 جلد 25 صفحه 230 جلد 26 صفحه 339 در این جاها که جمع میشه 17 مورد. تو تفسیر نمونه راجع به مسئله مجوسی و گب 17 مورده. 17 جای تفسیر نمونه درباره مجوسی‌ها و گبرا بحث کرده و ثابت میکنه که در ردیف یهود و نصارا از نظر شعر چرا دیگه این فقط مربوطه به مجوسی شوش. من گفتم بنویسید شما میخوام بگیم یعنی گبرا و مجوسی دقیقا در مقابل کنار کی قرار گرفته؟ یهودی و مسیحی که ما ثابت کردیم که مشرک هم مجبورن. بله
اما یه کافی معنی تو چه دیدم یا قای نال محمد
این دلیل نمیشه
اخیش گفتم شما وای این گفت ما قبول داریم
ببینید ما داریم معیار میاریم رو کجا؟ خودش وقتی ازش سوال کردی گفت که آیا شما عیسی را خدا میدانید؟ گفت نه. خلاص دیگه دنبالش نمیریم. اگر گفت بله یا پسر خدا میدانید؟ گفت نه من پسر خدا نمیدونم، عیسی را یه پیغمبر میدونم. اگه اعلام بکنه که من عیسی را پسر خدا نمیدونم یه پیغمبر میدونم مشکل نداره. یا موسی فرق نمیکنه. ما مشکل ما با اینا کجاست؟ اون وقتی که ادعاشون ادعای شرکه. توجه کردین؟ اگه گفت که من عیسی خدا روح القدس را قبول دارم، هر کی میخوای بود دیگه بعدش نجس. ولی وقتی که نخواه آقا من اینو به عنوان یه پیغمبر قبول دارم، که ما بحث کردیم باشون اتفاقا تو این خیابان کمال اسماعیل، منزل یه نفر از اونها محمدی کوچه بسیج، من اول کمال اسماعیل من شبا منبر میرفتم تو سال قبل، شروع کردم درباره مسئله اعتقادات که اینا دارن و بحثی درباره یهود و نصارا مطرح کردم. وقتی منبرم تموم شد اومد یه نفر دم در گفت که جا دو نفر اینجا وایستادن یهودی هم میگن که ببین جا حاضره با ما صحبت کنه. گفتم بعد بیرون وایستادیم به صحبت کردم، حدود یک ساعت و نیم وایستاده بودیم. گفت حالا باشد بعد. گفتم خیر همین الان هیچ مشکلی نداره. از باور نمی کرد که بها من بهش بدم وایستم باش بحث کنم. اولی سوال من همین بود، گفتم شما عیسی رو پدر پسر خدا میدونید یا خدا میدونید؟ گفت هیچ کدوم. گفتم موسی را چه تو؟ گفت نه. گفتم پس بحث با هم نزد. ما اونیا میگیم مشرک و اونیا این احکام رو برش پیاده میکنیم که این عقیده را داره. گفت نه. گفت من یهودی هستم اما اعتقادم این نیست که عزیر پسر خداست که مثلا شریک برای خدا قرار بده. موسی را یه پیغمبر خدا میدونم. بله؟
یه پیغمبر
نه، جزء پیغمبران بنی اسرائیله. به خاطر اینکه 100 سال مرد و بعد زنده شد، اینو گفتن خداست که اینطوری میتونه زنده بشه و بعد از 100 سال که مرده دوباره بتونه باز زندگی بکنه. جانم خواهش میکنم. این اون موقع مستطیع شده است، یعنی استطاعت برش به وجود آمد که تونست اسم بنویسه. ولو بعد این استطاعت به شکلی از بین رفته، این استطاعت اولیه برش حاصل شده. بنابراین تجربه دکاره به مجرد این که نه، به مجرد این که پولی گیرش آمد و دستشو پول گرفت، اولویت با چیه؟ با بدهی حجشه. یعنی هیچ قرضی بالاتر از قرضه حجش وقت براش نیست. اگه 10,000 تومن مثلا طلبکار داشته باشه، حج میشه اولین بدهیش. اول باید حجشو بره بعد بیا سراغ بقیه. بدهکار باشه میگم نه میگه بدهیه. نه میدونم. شده مستطیع. میدونم. شده مستطیع. حالا بعد از استطاعت ورشکست شده.
حالا میتونه
بعد از کنه یا باید مکه؟ نه حق نداره برداشت بکنه. این مکه برش واجبه، باید بره مکه. این اولویت میاد رو حجش. یعنی اگه 1,000 تا دیگه هم ازش طلبکار باشن، حج اولویت از همه اینا. مثل خدای نکرده اینه که یه نفر از دنیا بره نماز برش باش، میگن اول نمازشو بردارید قرضشم بپردازید، اگه چیزیش موند وارث میتونه تقسیم کنه. نه اینکه اول بین ورا تقسیم کنه دیگه، یه وقت دلشون خواست چیزی جا اون مال قرض بدن. اون دو همره دیفا دیگه الان حج رو نرف از دستش میده و دیگه ممکنه بهش ندن، حج میشد اولا. اگه بتونه تأخیر بندازه بعد جای دیگه پول تامین بکنن برای حج، اینجا میدن برای نماز و روزه، این پولش کام کنن برای مکه جدا میندازن. ولی اگه به عنوان حضرت فیش خریده و الان هم فیشش هست، برد هست نماز بخونه. آره نماز چه اولویت دوم وقت بستگی داره. بعد این بستگی داره به اینکه الان شرایط چطوره. یه وقت بهش میگن آقا تا 10 سال دیگه اسم بنده خدا در نمیاد. آره استطاعت کجا رفت؟ تا 10 سال دیگه عقب افتاد. شما میبینید الان میشه نماز با اون پول بخونید، حج رو حالا 10 سال دیگه باید حتما صبر کنید. نه نماز اولویت پیدا میکنه، این شرایطی که تعیین میکنه کدوم اولا هست. حالا بقیه سوال هایی هم که برای افراد پیش میاد دقت اگر بشه، در حقیقت همین مسئله رو ما باید دنبال بکنیم. های بله شما ازش سوال بکنید. شما تنها وظیفه ای که براتون ممکنه به وجود بیاد اینه که سوال کنید آیا شما حضرت موسی را یا مثلا عزیر را شما خدا میدونید؟ پسر خدا میدونید؟ نه. عیسی را پسر خدا میدونید؟ نه. اگه اینو نمیدونید خلاص یه بحث ندارید. این میتونه اهل کتاب بشه، میتونه اهل کتاب بشه. حالا اهل کتاب که شد، تورات واقعی را قبول داری یا این تورات را قبول داری؟ اگه تورات همینه که دستته، این تورات کتاب واقعی نیست. چرا؟ برای اینکه تو تورات، تو این تورات که دست مردم هست یا تو این انجیلی که دست مردمه تحریف شده، که گفتیم آیاتی بره که نشون میده دست بردن تو این تورات انجیل. وقتی مدام شد توی کتابی مثل انجیل بذارن عیسی رو به عنوان شراب ساز معرفی بکنن، میتونید شما قبولش بکنید؟ نه. توجه کردید؟ خواهش میکنم. نه خیلی من
خواستم ببینم که آجا ما که هم ببینم که ما از نسلی اسمایی یعنی که تو لحظه هم برانی که مثلا برابنی اسرائیل در نه یعنی ما از نمیخل مناخده اون از نسلی که هم برانی بنی اسرائیل نمیدونی در صورت که قبولش نمیداریم دیگه بولا میگه ما از نسلی حضرت اسماعیل یعنی مثلا از نسل اسحاق یا یعقوب یا میان میشه بعد چرا پس مثلا بنی اسرائیل اونقدر پیغمبر داشتن مثلا یا حضرت یعقوب حضرت موسی حضرت داوود سلیمان اینا همشون پیامبران بنی اسرائیل ولی خب مثلا از نسل حضرت اسماعیل این طرف ما میبینم اطلاعاتمون که خیلی زیاد پیامبری نداریم بعد یه دفعه بعد شده مثلا در حضرت محمد آیا یعنی
از حضرت رسول اکرم سلام الله علیه سوال کردن که شما پدرانتون چیا؟ قرآن مجید می فرماد که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اتبعت ملت آبائی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. توجه کردین؟ هم اسحاق و هم اسماعیل و هم یعقوب رو میگن، یعنی کلن از اولاد اسرائیل، درست؟ بنابراین وقتی میفرماد اتبعت آبائی یعنی که یعنی ما از نسل اونم هست. این فطرتی که بین این پیغمبرها ایجاد شد در یه زمانی نیازهایی که مردم دارن زیاده. فرض کنید یه منطقه ای مثل انطاکیه سه تا پیغمبر داشته، فرض از نهم به ساله قال نایلیکم لمرسل. در بعضی از خونه ها یه نفر پیغمبر برای یک نفر بوده، یک نفر پیغمبر برای خودش بوده، یک نفر پیغمبر برای یه مثلا طایفه بوده، برای یه خانواده بوده. چون افراد نیازهاشون فرق میکرده و مردم پخش بودن، دسترسی بهشون نبود. در زمان پیغمبر اینا یواش 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 اینا چی شدن؟ متحد شدن با هم دیگه، نزدیک شدن به هم، شهرها کشورها به هم نزدیک شد. مثل که الان شما در شرق عالم نشستید با غرب عالم راحت ارتباط برقرار میکنید. اگر یه نفر بیاد بگه آقا شما چرا از اینترنت استفاده میکنید، از تلفن استفاده میکنید، خودتون بلند شید برید آمریکا و رفیقتون صحبت کنید و برگردید، همه بهشون بخندن. میگه آقا دستگاه تلفن رو گذاشتن، من یه شماره میگیرم تو خونه خودم هم میشستم پو بخاری دارم صحبت میکنم، من اینجا اول روزم است اون آخر شبشه، حرف میزنیم با هم. بله زمان پیغمبر بزرگوار اسلام زمانی بود که نیاز بیشتر به پیغمبر نبود، به خاطر اینکه مردم به هم نزدیکتر شده بودن، از طرفی ابلاغ راحت تر بود. یعنی اون جایی هم که پیغمبر دسترسی به ظاهر نداشتن نیرو میفرستادن و قشنگتر بهشون انجام میگرفت. پس بنابراین بودن چند تا پیغمبر یا نبودن دلیلی برای این کار نمیتونه به وجود بیاره. اضافه بر این که ما فرزندان حضرت آدمی، هممون یه پدر و مادر داریم، این واسطه ای که از زمان حضرت نوح به خاطر اون مسئله عرض کنم که طوفان اتفاق افتاد، یه تعدادی از کسانی که مؤمن واقعی بودن سوار کشتی شدن، بقیه غرق شدن. نسل از بعد از حضرت نوح از چی گسترش پیدا کرد؟ از حام، نه از سام، از حام ابن نوح، از حام ما شروع کرد نسل تکرار شدن. بنابراین تمام انسان ها روح قاعده فطریشون بازم بس میشن به کی؟ آدم و حوا. هیچ فرقی بین ما اونا نیست.
بله
حالا در جوابشون شما اینو بگین اتفاقا برای اینکه باورتون بیاد، هم ساره و هم هاجر توجه کردین همسران حضرت ابراهیم بودن. خداوند متعال از ساره فرزندی نصیب نکرد ولی از هاجر پیغمبری مثل ابراهیم پسر پیدا کردن. بنابراین اولادی که از حضرت ابراهیم به وجود اومدن به هیچ عنوان به ساره هم مربوط نیستن. نه بهشون بگین که حضرت اسماعیل از هاجر بود و هاجر کنیز ساره بود، شما هم کنیز داده این پس هیچ فرق بینیم هم نیست. به این دلیل نمیشه مادر و پدر بودن اگر برفرض کنیز یا غیر کنیزم باشن این شرافت نیست که بتونه نسل از او به وجود بیاد، چون نسل پدر مربوطه. بگین انسان از پدر ارث واقعی میبره نه از مادر. مادر نقش در تربیت و ارق داره، پدر در نسل. ولی زمان میگن اولاد آدم، بنی آدم، نمیگن بنی آدم این به حوا. نه اون مشکل نداره. شما بفرمایید اتفاقا برای این که بدونید نسل مردم بعد از اون حضرت هم از هاجر بود و هاجر اسماعیل رو به دنیا آورد، نه تمام مردم دنیا میدونن و هاجر کنیزه ساره.
ساخته
من اگر پسر دار شده بود مطمئنن بهش اعلام میکردن نسل اگر بنا شد.